بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه فأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي. أرواحنا فلعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. روزهای گذشته عرض کردم که زکات در لغت به دو معناست، یکی به معنای پاکی، در لغت عرب یه معنای زکات پاک شدنه، خاطر این تزکیه نفس که میگن، یعنی آدم نفسشو از آلودگی ها پاک بکند. حالا زکات، انفاق، هم مال آدمو پاک میکنه هم خود آدمو. روزای گذشته عرض کردم این آلودگی، چون مال آلودگی داره دیگه، حق خدا توشه، حق اهل بیت توشه، خالص نیست این مالایی که دست ما میاد، حقوق دیگران توشه، حق محرومین توشه، فی اموالهم حق معلوم، تو مالهاشون یه حقی خدا قرار داده مشخص، للسائل والمحروم، برای مستمندان، برای گرفتارا. زکاتو که میده مالش پاک میشه از اون حقوقی که توشه، مال خالص میشه. به خاطر این روزای قبل گفتم که قدیمی ها میگفتن که مالمو بردم پاک کردم، خیلی تعبیر خوبیه، همینطوریه، کسی که میره خمس میده مالشو پاک میکنه از حقوق اهل بیت. و خود آدمم پاک میکنه از محبت دنیا، از بخل، از حرص، از طمع. اونایی که پول زیاد میدن حرصشون کم میشه، بخلشون کم میشه. بهترین مبارزه، مبارزه عملیه دیگه، که آدم بخیل بهترین مبارزه اینه که پول زیاد بده. از مبارزه عملی بهتر هیچی نی. اینه میگن جهاد با نفس. نفس میگه نده، اینم لج میکنید، می جنگه باهاش دیگه. آدم متکبر بهترین مبارزه اینه که به مردم سلام کنه. نفس میگه سلام نکن شما بکن، از این بهتر هیچی نی. آدم بخیل بهترین مبارزه براش اینه که هی پول بده. سخته دیگه، اینا رو به خاطر این میگن از جنگ با اسرائیل سخت‌تره. جهاد اکبره دیگه، جهاد با نفس جهاد اکبره. خیال نکنید اونایی که میرن با اسرائیل میجنگن شهید میشند، اینا مقامشون بالاتر از اون جوونیه که زن نامحرم میاد روبروش نگاه نمیکنه. بالاتر این بالاتره. مل مجاهد و شهید، این نهج البلاغه از این کلام میخونم، نهج البلاغه. مل مجاهد و شهید، فهمت؟ خیال نکنید اون مجاهدی که میره در راه خدا شهید میشه. به اعظم اجرن ممن قدر فعفه. خیال نکنید اون مقامش بالاتر از اون جوونیه که قدرت داره با دختر نامحرم بگه و بخنده ولی عفت به خرج میده. میتونه به زن نامحرم نگاه کند ولی چشم میبوشد. این بالاتره، چون اینجا از جنگ که یک جنگ بزرگی هم بود، مسلمان ها اومدن توقع داشتن که پیامبر اکرم تملقشون رو بگه، ازشون تجلیل بکند که شما بینی دشمن رو به خاک مالیدین، مقامتون در نزد خدا رفیعه. اما پیامبر فرمودن که در جهاد کوچک سرفراز بودین، برین همت کنین در جهاد بزرگ تو اونم روسفید باشین. گفتن دیگه ما رو جنگ کی میخوای ببری؟ گفت نفس. برین با شیطان بجنگین، با نفس اماره بجنگین. این سخت‌تره، این بالاتره. این همینه که آقا آدم پول نمیتونه بده بده، این جهاد با نفس دیگه. این و این آدمو تزکیه میکند، پاک میکند از بخل، از حرص، از محبت دنیا. این یه معنای زکات. ولی هرچی پول ندی هی حرص آدم بیشتر میشه، هی آدم چسبندگیش به مال دنیا بیشتر میشه. خیلی خطرناکه. یه معنای دیگه زکات رشد، نموه. این معنای دوم. این معنای اول پاکی. زکات هم مال آدم رو زیاد میکند، هم خود آدم رو رشد میده. خیال نکنید اینایی که حالا پول میدن فقیر میشن، نه اتفاقا از در و دیوار براشون میبارد. اینایی که سخاوتمندن روزیشون زیاد میشه. فکر نکنید آقا آدم سخی فقیر میشود، نه اتفاقا آدم سخی خدا خیلی براش میسازه. مثلا یکی بخیل، دست خداست دیگه، میره یه زمین میخره که ترقی کنه، به خنس میخوره، معارض پیدا میشه. الان من رفیق دارم 20 سال یه زمین خریده، همون قیمتی که داده ازش نمیگیرن، معارض داره. اما یکی رو خدا میخواد، یه زمین میخره، اتوبان میاد کنارش، لیره میشه. اصلا میگن دیگه خداست دیگه، دست ما نیست که، دست خداست. آدمای سخی از در و دیوار خداش براشون میزه. خدا این سخی ها خیلی وضعشون خوب، هم نگاه کنین تو اجتماع مثلا بعضی هستن خوب برای اهل بیت پول خرج میکنن، روز به روز ثروتشون بیشتر میشه. بعضی نه، 1000 تومن میخواد به دستش میلرزه، خدا هم روزی بهش نمیده، میدین میده چون به چسبی نمیده. ما یه از این افکار هست دیگه، یه هیئتی بود یه آقای خب پول خرج میکرد برای اهل بیت و اینا، یه عده اومدن بهش گفتن که به جای اینا جهیزیه بده، چیه هی میدی مردم بخورند، جهیزیه بده به فقرا کمک کن. اون گفت آقا من هر چی برای اهل بیت خرج میکنم خدا میرسونه، جاهای دیگه بدم نمیرسه، این برکت اهل بیته، من همت میکنم برای اهل بیت همینجا از در و دیوار خدا برام میریزه، همین شما میخوای خرج کنی خدا میده. خود این سخاوت روزی آدمو زیاد میکند، من توجه اما آدم بخیل روزی خودش هم تنگ میکند. هم ما بخاطر میبینید کشاورز هرس میکند، این نمیخواد محصولش کم شه، اتفاقا 50 کیلو میشه 200 کیلو، دو تا شاخه رو میندازه. خدا میگه هرس کنید مالتون رو، بریزین بذارید من شکوفاش کنم، هم مالتون رو شکوفا میکنم هم خودتون رو هم نفستون رو، رشدتون میدم، شما رو به تعالی میرسونم. اما امروز میخوام آخرین روزیه که راجع به زکات صحبت میکنم یا راجع به انفاق، خدمت آیون و خانوم ها عرض کنم که یکی از ویژگی های منافقین اینه که پول نمیدن. آدمی که آقا سختش پول بده علامت نفاقه. من یه آیه بخونم اول، چون ماها که تو منبر میگیم منافقین، مستمع ما خیال میکنه ما مسعود رجوی رو میگیم، نه اینجوری نیست آقا، خیال نکنید مسعود رجوی فقط منافقه، نه ممکنه منم که رو منبرم منافق باشم. منافق اینه که آدم چیزی رو ادعا میکنه نداره. میگه که میگه من عاشق امام حسینم، 1000 تومن برای امام حسین نمیده، این نفاقه. نفاق اینه که ادعای آدم با عمل آدم نمیخونه. میگه تموم زندگیم مال حسینه، 1000 تومن نمیده، اصلا میخواد 1000 تومن بده هی وسوسه میشه، این تموم زندگیت کجاست بده؟ یه جا تو یه امامزاده رفته بودم، این جوونا سینه میزدن، اینا هم ریتم داره دیگه، اینا خیال نکنی همش ریتم داره، جوون سر حال میزنه اما چقدرشو عمل میکنه، میزدن به سینه شون، قشنگ هم بود، ما پیرمرد بودیم خوشمون میومد، تا برزه جوونه 16 ساله کیف میکرد، میزدن محکم هم به سینه شون، تموم زندگی مال حسینه، رو شور اومده بودن، میرقصیدن و سرتکون میدادن و مستانه میگفتن. یه پاکستانی بود اسمش نعیم بود، نمیدونم کجا اومده بود، یه چند سالی بود رفت، آدم خیلی عجیبی بود، خیلی خدا شده، خدا مشتریاشو اصلا هدایت می‌کرد، یه آدم استثنایی بود. اینم میومد تو اون امامزاده، اومد دست خودش نبود، اینا رو ساکت کرد، اصلا یه حالت عجیبی داشت، گفت نگین نگین، خدا رو به غضب نیارین، انقدر گفت تا ساکت شدن. گفت اینو بعد زینب بگه، بعد عباس بگه، و شما 1000 تومن نمیدی، تو میگی تمام، خدا شده گفت از تا عباس بعد بگه که پاش وایسته، ادعا نکنین چیزی رو که اهلش نیستین، این نفاقه. معزو یاد گرفته، گفت این نفاقه، آدم تو ریتمش بگه من همه زندگیمو میدم از 1000 تومن مزایقه کنه، گفت این نفاقه، گفت اینو بعد زینب بگه، از تا عباس بگه، تازه اونا نگفتند. از حضرت عباس ادعا نکرده من همه زندگی مال امام حسین، کرده اما نگفته، همه چیشو داده اما ادعاشو نکرده. هیچ جا آقا این مرد نگفته که من همه چیمو برای امام حسین میدم، ولی همه چیشو داده. گفتن خب نعیم ازش حرفش نمیدن، خیلی اعتقاد بهش داشت. گفتن چی بگیم آخه؟ گفت بگین یا حسین و یا حسین و صداش کنین. گفت ادعای توش نه، شاید نگاهتون کنه، شاید یه نظر رحمتی به شما بکنه، صداش کنید. گفت ادعا نکنید. اینا میزدن بودن یا حسین و یا حسین، دیوونه شده بودن. گفت صداش بزنید، شاید نگاهتون کنه. نفاق اتفاق همین است که آدم چیزی رو ادعا میکند که اهلش نیست. مثلا من خودم رو تو مردم یه جوری نشون میدم، خیال میکنم من نماز شب میخونم، نماز صبح هم قضا میشه. این نفاقه. نفاق همین است که من یه جوری تو مردم خودم رو نشون دادم، همه میان تو گوشم میگن ما رو تو نماز شب دعا کن. منم نمیگم آقا من نماز صبح هم قضا میشه، من اصلا کی نماز شب میخونم. میگم من همه رو دعا میکنم، شما رو حتما دعا میکنم. آقا چرا این کارا رو میکنید؟ چرا به مردم وعده میدی من تو نماز شب شما رو دعا میکنم؟ بگو مثلا اهلش نیستم، مثلا بوی نبردم. این نفاق است. یعنی نفاق این است که آدم خودشو یه جوری تو مردم نشون داده، مردم میگن این نماز شبش ترک نمیشه، اصلا اهل این چیزا نی. نفاق این است که آدم تو جمع که میاد حال داره، تو خلوت حال نداره. اینا نفاق است آقایون. مثلا اگه بخواد اینجا نماز بخونه، اذانم میگه، اقامه هم میگه. الان بعضی دوستان ما اینجوری، خدا نکنه یه شب با اینا تو خونه ما باشه. یه زمانی با اینا رفتیم کربلا، یه شب مرز موندیم، یه اتوبوس بودیم ما 40 تا بودیم. اون موقع تو مرز یه شب نگه می‌داشتن زمینی. رسیدیم اونجا، خب خسته ایم دیگه، ما از صبح تو اتوبوس بودیم تا شب. اومدیم سرمو من بذارم که شام گرم شه، 2 بود، دیدم یه نفرم نی رو سجاده نباشه، همه وایسادن دارن یا تو عجب گرفتاری. ما 12 تا رسیدیم، اینا 2 بلند شدن نماز شب میخوان دیگه. منم دیدم روم نشد اصلا، گفتم این ما رو برده بودن ارشاد کنیم اینا رو دیگه. گفتم رفتم وضو گرفتم، گفتم چیکار کنم، ما هم الکی دولار راز میشد، نمیذارم بخوابیم دیگه. اما تو خونتم باشی 2 پا میشی اصلا، تو آسایش، حالا اینکه سفره که، 2 پا میشی نماز شب میخونی. این نفاق است که آقایون آدم خودشو تو مردم یه جوری نه. تو خونه این خبرانی مثلا یه وقت با اینا مسافرت دید. از 11 میان میگن آقا نماز نگذره، میگن بابا الان نماز نیست که، میگه نه آماده شین اول وقت از دست نره. اما تو خونهش میبینیم 4 بعد از ظهر میخونه، کسی نباشه تو جمع هی میگه اول وقت. خب این نفاق، این نفاق نگه مسعود رجویه که من در روایت دیدم 3 دسته منافقند، ولو نماز بخونن، ولو روزه بگیرن، ولو حج برن، ولو عمره برن، ولو کربلا برن، حج او تمره صام او صلا، اما حدیث هست اذا حدث کذب، کسانی که دروغ میگن، آدمی که دروغ میگه منافق، ایمان ندارد. اذا وعده اخلفه، اگه وعده میده تخلف میکند. و اذا اطمنه خانه، اینو اگرم امینش بدونن در امانت خیانت میکند. اینا نفاقه. مثلا چک میده برگشت میکنه، پر نمیکنه. اینا نفاق. وعده داده دیگه، چک وعده است دیگه، میگه آقا من 25 پول شما رو میدم، شما میری می نمیده. رفیق ما رفته بود بهش گفته بود که آقا چکت برگشت خورده، گفته بود دارم نمیدم. خب دیگه چیکارش کنم؟ برای امام حسین هم گریه میکنه. نگاه نکنید برای امام حسین گریه میکنه، این نفاقه. حالا یه ویژگی منافق اینه که پول سخت میدن. من یه دونه بخونم، لا یعتون السلاته الا و هم کسالا. این ویژگی اول، تو نماز کسلند، نشاط در عبادت ندارند، نفاق. مثلا این میگیم آقا نماز، میگه حالا میخونیم، آقا ما که کافر نیستیم که. بعضی اینجوری اعصابشون خورد میشه، بگی نماز، میگه فقط تو که نماز نمیخونی، میخونیم بابا گیر نده اینقدر. میگیم آقا چهار بعد از ظهر شد، میگیم دیگه داره غروب میشه، میگه بابا میخونم بابا. کسل سختشه. میگه از این ستون به اون ستون فرجی، حالا بذار این سریالم ببینم، بذار اینم، هی اینو به تأخیر میاد. این نفاقه. لا یعتون الصلاه الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. انفاق هم نمی کنن، اگر هم بکنن با کراهت. دیشب تو خونه آقای رکنی جوونا گیر دادن، ما مجبور شدیم پول جمع میکردن، گفتن تو خودت نمیدی، ما بودیم، ما میدیم. سختشه این، کراهته، اصلا میچسبه به مال. به خاطر این مگه وادار شه یه جایی، جوگیر شه، اونم دو سه روز مریضه، میگه چرا اینطوری شد. من توجه بفهمم، اعصابش خورده دیگه. اینا نفاق آقایون. میگه آدم اصلا خیال میکنه پولو دور ریخته. در روایت دیدم آخر الزمان انفاق رو غرامت میدونن، یعنی انگار ماشینش خورده به دیوار خسارت داده. غرامت یعنی این انفاق، که در صورتی که انفاق غنیمته، انفاق غنیمته. خدا گفته پول بدین، من سودشم میدم، پرورشش. شما یه درهم بدی، روایت دارد خدا میپرورونه تا روز قیامت. بعد میای میبینی، همین که معنای زکات ها، زکات رشده، همون کشاورزیه. یه دونه گوسفند دادی، خدا پرورشش میده تا یه گله میشه، تا روز قیامت که نمیدونم چقدر میشه. من تو روایت دیدم کسی یه درهم بده، میارن یه کوه احد طلا نشونش میدن، میگن این همون یه درهمه. میگه آقا من یه درهم دادم. میگن آقا الان 2 میلیون سال ما داریم پرورشش میدیم، سودشو میدیم. خب این غنیمته. شما اگه الان بانک صادرات بگه که من نمیشه، مثلا میگم 50% سود میدم، اما 8 صبح بانک رو وا میکنم تا 10 پول میگیرم، ببین چه کشت و کشتار میشه که مردم پولشونو بدن. آره شب که میخوابم بعد چقدر زد و خورد میشه. او میگه نوبت منه، او میگه نوبت منه. خب بعد پلیس بیاد دخالت کنه تا کشت و کشتار نشه، که پولشونو میخوام بدن، چون میگن غنیمته. حالا اگه موفق بشه پولشو بده، شیرینی میخره میاد خونهشون، زن و بچه شیرینی، میگه الحمدلله مال منو قبول کردن. خدا میگه منم میدم. میگن رو حرف خدا نمیشه حساب. این کلاه آدمو برمی‌داره، توجه می‌کنه. خب این نفاق دیگه. شما خدا رو به اندازه بانک صادرات قبول نداری، نفاق نی. خدا میگه منم میدم، من بیشتر از اون میدم. اون 50% میده، من 700% میدم مثلا. میگن نده چیکار کنی؟ بخاطر این یک ویژگیه. ببینید یک ویژگی منافقین این است که از زانین بالله زن سو. اینا سوء زن دارن به خدا، منافقین. مسعود رجوی نه، همین من و شما، ماها سوء زن داریم به خدا، میگیم وعده خدا رو نمیشه باور کرد. هرچی خدا میگه بابا من آخه به کی خلف وعده کردم؟ ان الله لا یخلف المیعاد. من پای حسین وای نستادم. آخه من به کی خلف وعده کردم؟ حسین همه چیشو برای من داده، من پاش وای نستادم. من توجه میکنم، من پای زینب وای نستادم، من پای عبا، من آخه کجا خلف وعده کردم؟ کی برای من قدم برداشته من قدردان نبودم؟ میگو شما یه دونه نشون بده. شما میگو یکی اومد در خونه خدا، خدا بهش خلف وعده کرد. ان الله لا یخلف المیعاد، محال خدا به وعده تخلف کند. اما هرچی از اینا بگه آدم منافق چون در اعتقاد مشکل دارد باور نمی کند این حرفا رو. یه بار براتون گفتم یه کسی خونهشو میفروخت، صدر اسلامی که اومد بخرد. بعضی اینطوری هم دیگه یه دفعه چششون یه چیزی رو میگیره دیگه عقلشون رو خدا هر جوری باشه میخره. این خونه چششو گرفت، اونم گفت من خونم رو میفروشم اما این نخل وسط حیاتو نمیدم. این نفهمید این چی میگه، گفت آقا من نخل نمیخوام، من خونه تو میخوام، نخل مال خودت. خرید. یه دو ماهی خوش بود، بعد دید اصلا آسایش نداره. این هر روز میگه من میخوام برم نخلم آب بدم، میخوام برم هرس کنم، میخوام کود بدم، میخوام محصولشو بردارم، میخوام برم زیر نخلم بشینم یه چایی بخورم. اصلا دید بابا این بیچاره شد. یه روز این اومد دید بچه های این یه نخل، از نخل یه خرما افتاده ورشتن بخورن، زد رو دستشون. بابا آقا حرومه، بابای شما به شما چی یاد داده؟ بابا من راضی نیستم. باباش صدا زد بابا آقا من راضی نیستم بچه های تو خرما میخورن. گفت مگه این خرما ها مال منه؟ این دیگه خیلی اومد پیش رسول اکرم گفت یا رسول الله بابا من یه خونه خریدم آسایش ندارم. پیغمبر صاحب این خونه رو صدا زد، میخواست حل کنه دیگه. گفت اون نخل تو میدی به من، من یه نخل تو بهشت بهت بدم. اولا این معناش اینه که تو بهشت میری دیگه، نمیشه آدم جهنم بره تو بهشت نخل داشته باشه که، چه فایده میکنه؟ راش نمیدن که از من. یعنی بهشت میری اونجا هم نخل بهت میدم. نفاق این است. یه خورده فکر کردی عجب کلا برداریه. گفت نقد میگیره بعده سر خرمن، اونم رو یخ مینویسه. اصلا دیگه کی بهشت رو دیده، کی قیامت رو دیده، اونجا کی به کیه اصلا. بگو والا نده ما یخه یکی رو بگیریم، نه چکی میده نه تضمینی میده. دید نه کلا برداریه. ما آقا کارهای خدا رو کلاهبرداری میدونیم. من یه سخنرانی میکردم گفتم و ما عندالله، چون رفقای ما خود تو جمع میشینن دیگه، یه جایی که رفیق ما هم نشست، گفتم و ما عندالله ینفد و ما عندکم ینفد و ما عندالله باق. اونی که در راه خدا میدین باقیه، اونی که خرج خودتون میکنین نابود میشه. آیه قرآن دیگه. و یکی اون عقب به بغل دستش گفت این میخواد مردم رو گول بزنه جیباشون رو خالی کنه، حالا آخر کار میگه پول بدی. این کلاهبرداری میدونه، میگه خدا کلاهبرداره، میگه اگه خودت خرج کنی نفله کردی پولو، اما اگه برا من بدی محال نفله بشه، من برات نگه میدارم مثل بانکم. اما تو که میدی بانک خیالت راحته، میگی دیگه خیالم راحت شد، به من بدی خیالت راحت باشه، من نگه میدارم برات، سودش هم میدم، بهرش هم میدم، 700 برابرم میدم. این 700 برابر تو قرآن ها قرازم والا این است. بعدم زبون باز بود، وارد بود، گفت قابل شما رو که گفت نخل نداره یا رسول الله، اما این حاج خانوم ما گفت من نخل زیاد دارم، هر خرمایی میبرم پسندش نمیشه، فقط این خرما رو مزهشو دوست دارم. اگه میخوای گفت بین ما شکراب نشه یا رسول الله، این خرما رو، این نخل رو از ما نگیر. گفت من جواب حاج خانوم رو نمیتونم بدم. گفت دیگه میل خودته. یه ابو دردا بود اونجا، ابو دهدا، مثل اینکه ابو دهدا اصلا دیوونه شد، خیلی منقلب شد. گفت آقا این، گفت پیغمبر اکرمه، گفت اصلا میگفت مجانی هم بده بعد میدادیم، یه نقل دیگه، یه اصلا میگفت هیچی هم نمیدم، و رهبر جهانه. اعصابش خورد شد، شب تا صبح خوابش نبرد. صبح اومد گفت من یه نخلستانی دارم بیرون طائف، 40 تا نخل داره یا 400 تا، نفرت از من. گفت نمیدونم 40 تا داره یا 400 تا. اون گفت اونم از کاسب بود دیگه، ملکباز بود. گفت اون دست چپیه رو میگی؟ گفت آره. گفت عجب جایی، اون جاش استراتژیکه بود، چه جایی بود. گفت من اونو میدم، این نخل رو به من میدی؟ گفت این معامله است. گفت اونی که پیغمبر میگفت خیلی سرکاری بود، ولی این معامله بالاخره تو یه ما به ازایی میدی. خیلی ذوق کرد دیگه، نگفتش که حاج خانوم. گفت حاج خانوم با من، من اونو راضیش میکنم. گفت اونو خیالت راحت باشه. معاوضه کرد، آقا این ابو دهدا اومد با چشم گریان، گفت یا رسول الله هر کی اون نخل رو بده، اون نخل تو بهشت رو بهش میدی؟ گفت برای من چه فرق میکنه پیامبر خانم؟ گفت مشکل این آقا حل شه، هر کی حل کنه میدم. گفت رفتم به 400 نخل، اون یه دونه نخل رو خریدم، اینو میدم فدای سر شما. این ایمانه، این ایمانه، اون نفاقه. این نفاق است که آدم دست و پاش بلرزه که پول بده، خیال کنه پول بده. فهمیدن آخر زمان انفاق کردن میشه غرامت. غرامت میده ماشینت خورده تاون دادی، اینقدر اعصابش خورده، میگه 400,000 تومان تاون داده، 1,000,000، 5,000,000 غرامت دادم. اما در واقع آقا انفاق غنیمته، انفاق غنیمت است. به خاطر این ثعلبه همش میامد. ببین یه آیه دیگه بخونم عرضمو تمام میکنم کم کم. ثعلبه همش میامد میگفت، بعضیا پولو دوست دارن دیگه، میومد میگفت یارا دعا کن من پول دارشم. معلوم نیه آقا آدم پول دارشه به نفعش باشه. ما نمیدونیم خیر چیه، از خدا خیر بخوای. اینقدر آقا نگو من پول دارشم، بگو هرچی خیرمه. یکی آمد به امام حسن گفت آقا من حالم الان یه طوریه، خیال میکرد عرفانه دیگه، خیال میکرد این آخر عرفانه. گفت حال من یه طوریه که من فقر رو بیشتر از ثروت دوست دارم، این برو مریضی رو بیشتر از سلامتی، گمنامی رو بیشتر از شهرت، همینطور گرفتاری رو بیشتر از آسایش. حضرت فهمدن ما اینطوری نیستیم، ما اهل بیت. گفت اینجور نیست. تعجب که گفت آقا ما که یه شاگرد کوچیک شما این به این مقامات رسیدیم، شما که امام ما هستی نیستی. حضرت فهمدن خدا هرچی بخواد ما همونو دوست داریم، ما اصلا برای خدا تعالی تعیین تکلیف نکنیم، ما از خدا خیر میخواییم. اگه مریضی برامون خیره ما همونو میخواییم، اگه سلامتی خیره ما همونو میخواییم، اگر شهرت برای ما خیره ما همونو میخوایم. اگه ما برای خدا تعالی تعیین تکلیف نکردیم، ما میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، تو دنیا به ما حسنه بده. حسنه بده این از ما راضی باش. حسنه بده آقا معنیش خونه بزرگ بده که، نه که نداشتن خونه بزرگ. بیبی ما آقا همش میگفت ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یه اتاق داشت، یه اتاق کاگلی نداشتن که. حسنه این نیست که آدم خونش بزرگ باشد، حسنه این نیست که آدم ماشین گرون قیمت داشته باشد، حسنه اینه که خدا از آدم راضی باشد. شهیدم شدی خدا راضی باشه مثل حضرت عباس، اسیرم شدی خدا ازت راضی باشه مثل حضرت زینب، اینا حسنه است. اگه تو گودالم تیکه تیکه شدی خدا ازت راضی باشه مثل امام حسین، اینا حسنه است آقایون. این که خدا از شما راضیه حسنه است، اما خدا از آدم راضی نباشه بیچارگیه. مثل ابن زیاد، ابن زیاد پولدارم بود اما مورد غضب خدا بود، مورد سخط خدا بود. یزید آقا پستم داشت اما مورد غضب خدا بود. ما نباید برای از خدا خیر رو تو ثروت ببینیم، نه، هرچی خدا بخواد، هرچی خدا بپسندد. ثعلبه همش میگه پولدارشم. نه، چرا میگی پولدارشم؟ حضرت بهش فرمودن که همین کم داشته باشی، شکرشو به جا بیاری، خمسشو بدی، زکاتشو بدی، از عهده شکر بهتر از اینه که زیاد داشته باشی نتونی، ثروت مسئولیت آوره، شاید نتونی ادا کنی. اصلا آدم ثروتمند انفاق نکنه خدا بشارتش میده به عذاب علیم. خوندم اینجا قارون ایرادش این بود پول نمید، همین پول نده بیچاره است، ثروت فقیری همونو هی میومد آخر دیگه پیامبر رو خسته کرد. آقا هم فهموندن خدای ثروتش رو زیاد کن که زیاد شد دیگه، مسجد نمیرسید بیاد، با اون جماعتی بود بند خدا دیگه، از مدینه رفت، اونقدر میگن گوسفنداش زیاد شد، رفت بیرون مدینه مزرعه درست کرد، فقط شبای قدر میومد دیگه، اصلا رابطش قطع شد. تا یه زکات آمد، خدا گفت این سولبه که یا سعلبه که از ما برید، حالا برین زکاتشو بگیرین. اومدن گفتن آقا آیه زکات اومده، اینایی که گوسفند دارن باید زکات بدن. گفت من پول مفت نمیدم، یه مشت از این گدا گشنه ها بخورن به ریش ما بخندن. حالا که به پیغمبر میگفت خدایا من پول، یا رسول الله پولو برای خودم نمیخوام، خدا به من پول بده، میخوام به فقرا کمک کنم، چون مردم بی پولا اینو میگن دیگه، مردم بی پولم هم اینو میگن، میگم خدایا من پولو که برای خودم میخوام حسینیه بزنم، مجلس برای امام حسین بگیرم، من که نمیخوام برم خرج خودم کنم که میخوام خرج امام حسین کنم، فقرا بیان، پا برهنا بیان، کمکشون کنم. گفت یه خونه خدا من بده، سونا داشته باشه، جکوزی داشته باشه، میخوام هیئت بگیرم. گفتم آقا سونا میخواد چه کنه هیئت؟ اینی که خودش به من گفت، گفت 4 بعد از ظهر وا میکنم، اول برن سونا جکوزی هیئتیا، بعد که خوب صفا کردن بیان هیئت. گفت بعد آجا؟ گفتم نه خیلی خوب، شدنی نیم و خوبه. بعد که خدا سنا بهش بده اصلا دیگه هیئت نمیاد، اصلا میگه آدم دیوانه است اینجا رو ول کنه بره تو. میگه من نداشتم میرفتم، الان ما نداریم میایم، کجا بریم آقا، کجا ما رو تحویل میگیرن؟ خدا همه درها رو ما بسته، در امام حسین رو به رو ما باز کرد، نعمت آقا دوست داشته، تمام درها رو بسته، این در رو واگذاشته، گفته جز اینجا هیچ جا نرو، هر جام بری به در بسته میخوری، تنها دری که به رو تو بازه در خونه امام حسین. این نعمته، اصلا این نعمت بزرگیست. اما وقتی درهای دیگه باز شد خیلی ها رفتن و دیگه نیامدن، هی دعا کرد اون درها واشه، واشد رفت، حالا دیگه اینجا نمیاد. سعلبه یکیش، ببینید آیه رو میخونم، و منهم من آهد الله از این، یعنی منهم یعنی بعضی از منافقین، اینجا قصه منافقینه، و منهم یه گروه از این منافقین عهد بستن با خدا. چه عهدی بستن؟ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. معلومه که آقا این چند بار این آیه اومده تو این چند روز که هر کی صدقه میده صالحه. السلام علیک ایها العبد الصالح، یعنی کسی که پول زیاد میده. گفتن لئن آتانا من فضله، اگه خدا به ما مال دنیا بده ما چیکار میکنیم؟ لنس حتما ما اینا رو صدقه میدیم، ما برای فقرا میخوایم مالو، ولی نکونن من الصالحین. این سعلبه میگفت ما هم جزو صالحین میشیم، اینا پول دارن صالحن. خدیجه پول داشت این کارا رو کرد؟ نه، هر کی پول داشته باشه نمیتونه این کارا رو بکنه. ببینید توجه بفرمایید، فلما آتاهم من فضله، خدا میگه اما من وقتی از فضلم به اینا دادم اینا عهد بستند، بخلوا به، بخل ورزیدند، زکاتش هم نداد، و تولوا، از ما رو برگردوندند، دیگه مسجدم نمیاد، و هم معرضون، اعراض میکنند. اثرش چیه؟ میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، عقوبت اینا این است که من نفاق رو در دلهای اینا تقویت میکنم. هی منافق تر اعقبهم نفاقا فی قلوبهم، به اونی که با خدا عهد میبندن. خیلی ها اینطوری هست، کنکور قبول نمیشه. حالا الان کنکور راحت شده، من اون زمانی که ما بودیم اصلا اینجوری نبود که از 1,000,000 یه دفعه 10 تا قبول میشدن. حالا الان همه میرند. ما اون زمانو میگم که جوونا اون موقع رو ندیدن که ما دیدیم. دعا میکرد، میگفت اگه من دکتر بشم 90% درآمدم و خرج فقرا میکنم. به من میگفتم، میگفت دعا کن. گفت اصلا من میگه چقدر خرج دارم؟ حالا شده 1% هم نمیده، 1% هم نمیده. میگه 90% رو میدادم. میگه اگه من دکتر بشم درآمد اونچنانی داشته باشم، خرجی ندارم. که واقعا هم آدمی خرجی ندارد که، اصلا زندگی خوبم بخوای داشته باشی نسبت به این درآمدها خرجی ندارد آدم که. ببینید خدا به قارون میگه که من نمیگم تو زندگی خونه بزرگ برای خودت درست کن، آدم ثروتمندی هستی، بعد مناسب شأنت باقیشو بده دیگه. دو تا درست کن، یه دونم ویلا، سه تا درست کن باقیشو بده. الان بعضی آقا اونقدر ثروت دارن نسلشون تا قیامت بخورن، ها باقیشو بده دیگه، نمیده بازم. بازم دوست حساب بانکیش هم نمیبره بده. آقا میخوای تو، آقا میخوای چه بکنی؟ با بدهی تو ببر بده دیگه. این توجه بفهمه، این نفاق است. این نفاقه که آدم نمیتونه پول بده، دستش میده. چرا؟ چون سوء ظن به خدا دارد، وعده خدا رو نمیتوند باور کنه. اما امام حسین رو ببینید آقایون، امروز نه پول میده، اسقر میده. پول که چیزی نیست. این بچه که رو دستش بود، این خونا میریخ رو صورتش، میگفت حونه علیه، برا من آسونه، چون من سوء ظن به خدا که ندارم. خدا گفته با من معامله کنیم، من میخرم، منم میفروشم. این بچه رو دست حون علیه انهو به عین الله، گفت چون خدا میبینه دارم با خدا معامله میکنم. دور نه، من بچه‌مو که دور ننداختم، با خدا معامله کردم. شاید این زنا تو حرم دلشون میسوخ برای ابی عبدالله، این صحنه رو که دیدن خونای بچهش از روی دستش میریزه رو صورتش، زنا بیتابی میکرد. من نمیدونم، شاید برای اینکه اونا رو ساکت کنه اینو میگو، میگو قصه منو نخورید، برای من آسون، من اینجوری نیستم که، من دارم با خدا معامله میکنم. ما کجا؟ ما حسین کجا؟ ما کجا؟ اون کجا؟ بعد اگه میخوایم 10,000 تومن بدیم دستمون میلرزه. من اونجور با خدا معامله میکنم. دیگه روزه بخونم، از امروز دیگه آبم روی بچه های مرسنگ است. خیلی تنور عاشورا از امروز داغ شد، از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. دیشب تو گردان اینو گفتم، مقبل کاشی تو همین مقدمه دیوانشه. میگم دلاتون آماده شه، حیفه روز هفتم باید خوب گریه کنی، باید خون گریه کنی. خدا ماها، خدا امام حسین انشاءالله کمک کنه. مقبل کاشی در دیوان مقدمه دیوانشه، میگه من آرزوی کربلا داشتم. هر نوکری آقا آرزو داره کربلا رو ببینه. گفت یه سال کاروانا اون موقع با شتر میومدن دیگه، آماده شدم یه جوری بیام عاشورا کربلا باشم. دهه اول کربلا باشه. گفت تو راه اومدم راه زنا همه اموالمو بردن لختم کردن. موقع اینجوری بود دیگه، این سخت بود. گفت حتی لباس هم بردن. گفت با لباس های زیر اومدم گلپایگان وارد شهر. گلپایگانی ها منو شناختن، دیدن مقبل کاشیه، مداح و شاعر اهل بیت. گفت لباسم و اینا رو دادن، لباس بهم دادن. اومدم برم کاشان، نگرم داشتن، گفتن دیگه محرم نزدیکه، ما هم تو حسینیه مدا نداریم، بیا برای ما بخور. گفتم نه میرم. گفتن نه دیگه، شما به قصد کربلا اومدی، برای ما بخور. گفت منم شبا میرفتم حسینیه شو میخوندم، تو همون حسینیه هم میخوابیدم، جا بهم داده بودن. گفت تا صبح گریه میکردم که اگه من نوکری بودم که امضا شده بودم، ارباب منو میطلبید. اگه نوکری من امضا شده بود، من کربلا رو میدیدم. همین که من نتونستم، معلومه مقبول نیستم. گفت شبا تا صبح گریه میکردم. گفت تا شب عاشورا. گفت شب عاشورا خوابم برد با گریه، دیدم کربلام. خواب ببینی بالاتر از اینه که بری بخوای بری آقا، بعد همین گذرنامه تو بدی پولم بدی میری، اما خواب ببینی تا یار کرا خواهد و اونو بعد امام حسین بخواد، اون دیگه دست شما نیست. انشالله این شبای شب خوابشو ببینی، والا خواب ببینی تو کربلا داری گریه میکنی، گنبد رو میبینی، بیدار شو بینی همه متکات خیس شده از گریه. این بالاتر از اینه که بری. گفتیدم شب عاشورا کربلا، اومدم وارد حرم شم، دیدم یه خادمی اومد جلو منو گرفت، گفت مقبل امشب حرم قروقه، پیغمبر اکرم اومده، فاطمه زهرا اومده، مجلس دارن اینا برای امام حسین، کسی رو راه نمیدن، قروق کردن. گفتم آخه من آرزوی کربلا داشتم، یه لطفی کنید من زری رو ببینم دیگه محروم نشم. گفت اومد تو کفش داری یه صندلی گذاشت، نشستم زری مطهر پیدا شد. گفت دیدم اون صدر مجلس پیغمبر اکرم نشسته، این آستینا رو بالت عزا زده بالا، انبیا همه دورشو گرفتن، موسی بن عمران، حضرت عیسی، اهل بیت. هی هم به اینا میگه که دیدین با حسین چه کردن، دیدین بچه منو با لب تشنه بین دو نهر آب تیکه میندازه مردم. خوبه اینایی که تو مجلس تیکه میندازن بغل دستی هاشون گریه میدن، اهل بیت هم میکنن. گفت هی میگفت اینا هم زجه میزدن گریه می. یه وقت رسول اکرم فرمودن محتشم کجاست؟ گفت محتشم هم عصر تقریبا با مقبل. گفت من ندیده بودم اینش، نمیدونستم این چه چهره ای داره، موقع عکس و اینا هم نبود. گفتم این بلند شه ببینم کیه که این اشعار عجیب رو گفته. گفتم یه پیرمردی بلند شد، گفت من اینجام. گفت بیا جلو. رفت آقا دست و پای پیغمبر رو بوسید، خودش رو انداخت رو دست و پای پیغمبر. رسول اکرم فرمودن محتشم ما دلمون گرفته، برو یه خورده برا ما روزه بخون، میخوایم گریه کنیم. محتشم اومد پله اول نشست، گفت نه برو بالا، برو دوم. من دیدم چند تا پله داشته تا پله آخر. چه معنا دارد آقا جایی که انبیا همه نشستن یه روزه خون بره بالا، بالاترین پله بشینه؟ ببین خدا با امام حسین چه کرده. گفت منم وایساده بودم ببینم که چجوری شروع میکنه، چجوری ورود میکنه جلو، اینا چجوری میخواد بخوند. گفت اینم اینجوری شروع کرد، از آب هم مزایقه کرده، نمرش 20 دیگه، از آب هم مزایقه کرده. همه این ترجیبندش یه طرف آقای سبه دیده. خوش داشتند حرمت مهمان کربلا،
بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب. وقتی رسید به بیت سوم یه ملکی اومد گفت محتشم دیگه ادامه نده، مادرش از حال رفت. گفت محتشمم اومد پایین. پیغمبر بلند شد عباشو انداخت رو سله بهش داد، عباشو انداخت رو دوش. گفت منم اومدم تو حیات گریه کردم. گفتم خب منم مدام، منم شعر میگم، چرا پیغمبر منو صدا نزد؟ گفت منم صدا می سه بیتم من میخوندم. گفتم معلومه ما نوکریمون مقبول نیم، والا ما رو چرا صدا نزد؟ گفت همینجور میرفتم با دل شکسته، دیدم یه ملکی آمد گفت مقبل بیام برای مادرش بخور. مادرش گفته بیاد برای من بخور. گفت دیدم پرده زدن، بی بی ظاهرن پشت پرده است. منم رفتم بالا منبر. آبی این چجوری شروع کرد؟ بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواز جور مخالف چون نیلگون گردید، عزیز فاطمه از اصل سر. خوی وقتی دیدم ملائکه اومدن میگن دیگه ادامه نده، مادرش طاقت نمیده. چون هیچ اسمی از دست علی اصغر نبردم والا تفویض میکردم. اینم یه جمله هم بگم حاج آقا فیض بدن عرضم تمام. هی میفرمودن یه جمله بگم ناله بزنید باب الهوائجا. هی میفرمودن ایتینی به ولدی از صغیر، این بچه شیرخوار منو بیارید یه بغلش بکنم، یه ودایی حتی اودعه بچه رو دادن امام ودا کنه، اما تا بچه رو دیدن دیدی داره تلزی میکنه. ماهی، من این آخرین جملم باشه، ماهی وقتی از آب بیرون میفته اول اول میپره طرف آب، جون داره، رمق داره، یه متر میپره، دو متر میپره، هی آخر سر بیای ضعف میکنه، از شدت ضعف میلرزه، این لباش ارادی نیست، اینجوری بازو بسته میشه. اون قدیمی ها میگفتن اگه ماهی اینجوری بشه آبم بهش بدم میمیره، یعنی به این حالت افتاد آبم علاجش نمیکنه. اصغر تا جون داشت سینه مادر رو چنگ میزد، تا جون داشت بلند بلند جیغ میزد، گریه میکرد. حالا رمق نداره، ضعف کرده، این لبای خشکش باز و بسته میشه، به هم میخوره. گفت میبرم سیرابش میکنم بر میگردونم. هی میگفت اگه به زعم شما من کافرم، این بچه گناهی نکرده، به من رحم نمیکنید، فرهمو حاضر رضی. هنو حرفش تمام نشد، هنو میگفت، یه وقت تمام محاسنش غرق خون شد، تمام لباسا غرق، مشت مشت این خونها رو میگرفت با آسمان میپاچه. یه وقت هاتفی صدا زد دوهو یا حسین، حسین بس کن، انقدر خونشو به آسمان نپاش، ما برات بزرگش میکنیم، ما شیرش میدیم، ما یه دایه‌ای برای اصغر تو در بهشت آماده کردیم. های